شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیوم. چهارشنبه 29 مرداد ماه رو آغاز میکنیم و از این ماه گرم تابستانی بالاخره داریم تمام میشه و رها میشیم.
مونده که 29 روز است. 29
نه دیگه، 2 روزی که تمام میشه.
2 روزی که مونده هنوز.
نه دیگه ما برنامه نداریم، فردا پسفردا برنامه نداریم.
مرداد هنوز تموم نشده. احسان واسه خودش داره.
شنبه با شهریور برمیگردیم در خدمتتون.
شنبه با شهریور، ولی آن شنبه شهریورم که اول شهریورم که روز پزشک هستش دیگه.
بله.
فکر کنم ویژه برنامه روز پزشک هم داریم،
احتمالا ویژه برنامه
احتمالا ببینیم چی میشه. ولی این شما و این برنامه 28
مرداد 29
مرداد 29 مرداد 1404. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سعی میکنیم که با طراحی سوالات جدید مغزمون رو ورز بدیم. یه ورزش صبحگاهی برای مغزمون. احسان، یه سوال تو مطرح میکنی یا من مطرح بکنم؟
من چیزی که تو ذهنم اینه که خودم آدمیم که وقتی خوابیدم دیگه قشنگ به خواب رفتم. اگه کسی اطرافم حرکت بکنه، هر چقدرم آروم حرکت بکنه، مثلا جورابم پاشه روی فرد آروم جا به جا بشه، اگه از نزدیک سرم عور بکنه، من حضور اون فرد حس میکنم و بیدار میشم.
بس خوابت خیلی سنگین نیست؟
ببین، هر اتفاق دیگه بیفته بیدار میشم، اما اتفاقا سنگین نسبتاً، یعنی مثلا درب یخچال باز بشه یا مثلا
دیدن خورخور هم میکنی؟
نه نه، اصلا اهل خورخور نیستم. اگه بیرون مثلا یه موتورسیکلتی ماشینی بوق بزنه بیدار نمیشم، ولی صدایی که اصلا با گوش به سختی میشه شنید، کسی نزدیکم بشه بیدار میشم. برام سوال دنبال اینه و مطلعش افراد دیگه هم اینجوری هستن، منحصر من قطعا هم نیست. چرا اینجوری هستن؟ یه عده صدای پای اصلا نمیاد. آیا واقعا انسان ها انرژی دارن پیرامون خودشون؟ اون انرژی حس میشه؟
آها، اینجوری داری حس میکنی. خب بعد ببینی اگر یه گربه یا یه خرس یا یه یوز پلنگم رد بشه احساس میکنی یا نه.
این یکی از راه های آزمایششه. موضوع امروز اون چیه سیا؟
موضوع امروز بسیار هیجان انگیزه در پرونده ویژه. جدی میگم، یعنی اصلا نه تبلیغ بیخودی میکنم که بخوام بگم که مثلا وای حتما شنونده ما باشید و اینها، نه. راجبه اگر جهان امروز صحبت میکنیم، چند تا چیز جهان امروز رو دگرگون کرده. یه بخشش هوش مصنوعیه، ولی راجبه هوش مصنوعی امروز نمیخوایم صحبت بکنیم. یه چیزی که همتراز با هوش مصنوعی داره زندگی بشر رو متحول میکنه، دانش ژنتیکه. امروز و در این برنامه تا لحظات دیگه در پرونده ویژه درباره دنیای ژنتیک صحبت میکنیم. اما قبل از اون
دو تا کار یادتون نره که انجام بدید. یک، صفحه برنامه رادیوم رو در اینستاگرام به نشانی @ra.radium دنبال بکنید، رادیوم با UM. و دوم، با هم بریم اخبار رو بشنویم از زبان میسای موسوی که مروری میکنه آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم نانو صفحات گرافن، راهکاری برای پاکسازی فاضلاب صنعتی. پژوهشگران دانشگاه ملایر کارایی نانو صفحات گرافن رو در حذف رنگ‌های کاتیونی از محلول‌های آبی بررسی کردند. نتایج نشون داد که این نانو صفحات در شرایط بهینه میتونن تا 88% مالاشیت سبز رو جذب کنن و ظرفیت جذب رنگ‌های دیگه هم قابل توجهه. آزمایش‌ها اثر پارامترهایی مثل pH، دما، مقدار جاذب و زمان تماس رو مورد ارزیابی قرار دادند و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند جذب نشون داد که شیمیایی و خود به خودیه. پژوهشگران تاکید دارن که نانو صفحات گرافن میتونن به عنوان جاذبی کارآمد، اقتصادی و دوستدار محیط زیست در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی به کار گرفته بشن و پتانسیل بالایی برای استفاده عملی دارند. تشخیص زود هنگام سرطان حنجره با هوش مصنوعی از روی صدای بیمار. پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی و بررسی بیش از 12,000 نمونه صدا تونستند با تحلیل و ویژگی‌های صوتی مثل نسبت هارمونیک به نویز و ضایعات تارهای صوتی مراحل اولیه سرطان حنجره رو به خصوص در مردان تشخیص بدن. این روش غیر تهاجمی میتونه جایگزین روش‌های سخت و زمانبر فعلی مثل اندوسکوپی بشه و روند تشخیص رو سریع‌تر کنه. و در پایان، جوانسازی پوست پیر با پروتئین‌های مغز استخوانه جوان. یک مطالعه جدید نشون داده که سرم خون جوان میتونه سلول‌های مغز استخوان رو فعال و پروتئین‌های ترشح کنه که باعث بهبود و بازسازی پوست پیر میشن. این کشف نوید بخش تولید درمان‌های ضد پیری موضعی یا تزریقی بر پایه پروتئین‌های مغز استخوانه. اگرچه آزمایش‌ها در مدل‌های آزمایشگاهی انجام شده و تأثیرات بلند مدت اون هنوز مشخص نیست، اما این تحقیق مسیر جدیدی برای درمان‌های فردی مبتنی بر استفاده از مغز استخوان خود فرد یا نمونه‌های مهندسی شده باز می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. اجازه بدید که خوش آمد بگم به خانم دکتر فروزنده محجوبی، متخصص ژنتیک، در استودیوی برنامه همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
روز شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر.
خب دکتر، در ابتدای برنامه امروز من با احسان مهرشو که صحبت می‌کردیم رسیدیم به این نقطه که همچنان که بشر داره پیشرفت می‌کنه، دو سوی این پیشرفت بسیار جالب توجهی. یک سمتش هوش مصنوعیه، یکی دیگر ماجرای ژنتیک، دنیای ژنتیک. و البته که دنیای ژنتیک جایی داره بهره میگیره از هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید برای اینکه این دگرگونی رو ایجاد بکنه. میشه به ما بگید که الان ما در چه نقطه مهم تاریخی ایستادیم؟
ببینید، علم ژنتیک سابقه بیش از 100 ساله داره، ولی با یه سرعت خیلی کمی اومد جلو. اما اتفاقاتی که توی 30 سال اخیر، خصوصا یک دهه اخیر افتاد، اصلا واقعا تکون داد علم ژنتیک رو. و همراه با افزایش سرعت تغییرات و پیشرفتش، موارد کاربردیش خیلی رفته بالا. یعنی حوزه علم ژنتیک توی همه موجودات زنده میره. یعنی شما از باکتری حساب کنید، قارچ حساب کنید، جانوران حساب کنید، انسانی و حوزه پزشکیشو حساب کنید، تو همه این حوزه ها بوده. ولی شاید یه روزی ما فکر نمی‌کردیم که ما بتونیم با دستگاه یه ژنتیکی یه باکتری بتونیم فرآورده‌های لبنی خیلی بهتر داشته باشیم، با طعم‌های مختلف به صورت کاملا مهندسی شده ازش استفاده بکنیم.
این خطری برای بشر نداره؟ چون احتمالاً همین الان مخالفان تراریخته‌ها یا کسایی که معتقدن که دستکاری ژنتیکی زندگی بشر رو به خطر میندازه، ممکنه که بهمون ایراد بگیرن.
خب ببینید، ما الان در مقام دفاع و رد این تکنولوژی نیستیم، که ما داریم فقط توضیحش میدیم. ولی واقعیتش، اگر بحث تغییرات ژنتیکی یا مهندسی ژنتیکی که توی گیاه و باکتری انجام میشه، برای اینکه مثلا تو حوزه غذایی ما فرآورده‌های بیشتری داشته باشیم، تنوع بیشتری داشته باشیم، میزان محصولاتمون بره بالا و و و مثلا نیاز به استفاده از سموممون، آفتکشامون بیاد پایین، خب این در خیلی از کشورهای احساس شده نیازش و روی این توسعه علمش دارن کار میکنن. حالا اینکه هر علمی که توسعه پیدا میکنه و میرسه به یه فرآورده‌ای، به یه محصولی، طبعا یه سری موارد مثبت داره، یه سری موارد منفی داره، یعنی یه سری دیسادوانتیج هم داره، یا مثلا
مضرات
هم داره. الان جای بحث اون نیست، ولی بحث جیمو یا گیاهان یا موجودات تراریخته یا تغییر ژنتیک پیدا کرده تو خیلی از کشورهای توسعه یافته رو دانشش کار شده، به محصولاتی رسیده، از نتیجه محصولات استفاده میشه. خب خوب و بعدش باید تو ترازو گذاشت. در کشورهایی که دیگه الان آبشون کمه، جمعیتشون رو به افزایش تلو و طلبی در خورد و خوراکشون بالا رفته، شاید واقعا به اون حالت سنتی و قدیمی کشاورزی نشه محصول کافی داشت. مجبورن به سمت محصولات تراریخته برن. حالا این محصولات تراریخته آیا مضراتی دارن یا نه رو اولاً زمان ثابت میکنه، ثانیاً نتیجه تحقیقات دانشمندانی که تو اون حوزه کار میکنن. من الان اصلا نمیخوام بله و منفیش بگم چون اصلا من حوزم پزشکی.
شما میفهمید که تغییر اساسی داره رخ میده به هر حال، یعنی ما الان در واقع شاهد این تغییر اساسی هستیم. برخی معتقدن که با توسعه دانش ژنتیک ما کم کم شاهد انسانهایی هستیم که طول عمرشون اونقدر بالا میره که شاید تصورش برای من انسان قرن 21 امروز در سال 1404 غیر ممکن باشه. شما چطور فکر میکنید یکی از این حاصلها ممکنه که افزایش طول عمر انسان باشه یا کیفیت زندگی ما دگرگون بشه؟
همه اینا میتونه باشه، همش میتونه باشه. چرا؟ چون ما الان میدونیم که چرا سلولها پیر میشن. اینو از سالهاست میدونیم که علت پیر شدن سلولها، علت این که علائم پیری تو فرد ظاهر میشه که خب میبرش به سمت که به طور طبیعی دیگه عمرش تموم بشه رو ما میدونیم چه، یعنی اتفاقات داخل سلولی و ژنتیکی رو میدونیم. خب اگر ما بتونیم جلوی این تغییرات رو بگیریم، خب طبعا سلولها عمر بیشتری دارن، سلولها قدرت تقسیم و جایگزینی دارن. وقتی سلولی جایگزین بذاره یعنی سلول جوانو گذاشته دیگه، بنابراین عمر فرد میره بالا. این که ما در چه بازه زمانی به اون برسیم هنوز روشن نیست، ولی از اونجایی که بشر خودخواه و همیشه دوست داشته که از همه امکانات به نفع خودش استفاده بکنه که چیز بدی هم نیست، این شاید یکی از دلایلی هستش که رشد میکنه.
اصلا میل به جاودانگی
این اتفاق هم خواهد بود. کمان که ما در چندین سده قبل خب ما طول عمرهای بیشتری داشتیم. درسته تعدادی از افراد به خاطر بیماری های میکروبی و عفونی و غیره از بین میرفتن، فوت میکردن، ولی بازماندگان معمولا طول عمرهای بیشتری داشتن. ما الان در زمانی هستیم که بیماری های عفونی اینا خیلی خصوصا تو کشورهای پیشرفته کشنده نیستن، ولی به دلایل دیگه طول عمر خیلی بالایی نداریم. مثلا تونستیم به خاطر که سبک زندگیمون رو بهتر بکنیم، بهداشت بهتری داشته باشیم، یه 10-20 سالی ببریم بالا. مثلا از 55 سال میانگین عمر مثلا رسیدیم به 75. هیچ بعید نیست که بتونیم با تغییرات ژنتیکی مثلا اینو به بالای 100 هم برای عموم برسونیم. زمانش مشخص نیست، ولی خیلی‌ها دارن در این مسیر گام تحقیقاتیشو حداقل برمی‌دارن.
دکتر محجوبی، یکی از موضوعاتی که ذیل علم ژنتیک مطرح هستش این هستش که در حوزه پزشکی و درمان بیان درمان رو متناسب با فرد طراحی بکنند و اصطلاحا شخصی سازی بکنند. ما همین الان شاهد هستیم که در دنیای امروز به ویژه مثلا تو بخش داروها در خیلی موارد می‌بینیم که با کمبود اصلا دارو مواجه هستیم، خیلی جا کمبود حتی پزشک، بعد تخصصا انقدر دیگه جزء داره میشه که شاید یک فرد نتونه همه بیماری‌ها رو حتی بتونه تشخیص بده یا اصلا علم بهش داشته باشه. این موضوع شخصی سازی درمان واقعا الان محقق شده، حالا به صورت حتی جزئی و کوچیک، یا نه فعلا یک آرزویی که ما داریم بهش فکر میکنیم که به همچین چیزی بخوایم دست پیدا بکنیم، به همچین روزی برسیم؟
بله، این بحث پزشکی شخصی یا پزشکی فردی یا پرسونالایز مدیسن در حوزه خیلی از بیماری ها راه افتاده، یعنی اصلا یه چیز ایدئال و مثلا آرزویی نیست. چرا؟ چون شما ببینید ما دی ان ای داریم که توی این دی ان ای ما ژن هایی وجود دارن که دارن سری فعالیت هایی رو میکنن. خب من اگه اجازه بدید یه توضیح ساده بدم برای شنوندگانی که ممکنه با حوزه های ژنتیک خیلی آشنا نیستن. حتما. ببینید کلمات دی ان ای، ژن، کروموزوم معمولا افراد میشنون، افراد که ممکنه در حوزه های دیگه خیلی هم دانش داشته باشن، مدارک تحصیلی بالا داشته باشن، ولی خب به این حوزه خیلی آشنا نباشن، یه مقداری ممکنه براشون مبهم باشه. یعنی چی دی ان ای؟ چیه ژن؟ چیه؟ من یه چیزی که امروز به ذهنم رسید اینه که شاید بهترین توصیفی که بخوایم بکنیم اینه که انگار دی ان ای رو ما یه تسبیح در نظر بگیریم که کلشو میگیم دی ان ای. منتها خب خیلی بزرگتر،
کل یه تسبیح رو،
کل یه تسبیح، منتها تسبیح بزرگیه. خب حالا ما میایم در قیاس خیلی کم راجعش صحبت میکنیم، اینو ما میگیم دی ان ای. اون دونه های تسبیح میشن ژن ها. حالا هر کدوم از این دونه های تسبیح نقشی دارن، یعنی هر دونه تسبیح مسئوله که یه پروتئینی رو دستور بده ساخته بشه، یه آنزیمی ساخته بشه، یه متابولیسم تو بدن رو بده. بله، حالا بعضیا تکی، بعضیشون دو سه تایی با هم یه دستوری رو بعد بدن تا اون اتفاق بیفته. بنابراین اون میشه ژن ها. دونه های تسبیح ما بینش نخی وجود داره، یعنی به هم دیگه نچسبیدن. اونم جنسش هنوز دی ان است. ما تا مثلا شاید 20 سال 30 سال قبل خیلی اهمیتی نمیدادیم به اون نخ بین تسبیح ها، فکر میکردیم یه دی ان ای اسلام، خود خارجی هم گفتن جانک دی ان ای، دی ان ای آشغال اضافه، که کم کم به مرور با تکامل اون نخا حذف میشه، اصلا این ژن ها شاید هم بچسبن، این دونه های تسبیح به هم دیگه بچسبن، اون ژن ها فقط وجود داشته باشن تو سلول که کار میخوام بکنم. الان یکی دو ده هست که ما دیدیم مثل که غیر از ژن ها اتفاقا اون نخای تسبیح هم اهمیت دارن. چرا؟ چون حاوی یه سری اطلاعاتی هستن که مشخصه یه گروهی آدم هاست. مثلا من بخوام ساده ترش بکنم برای شما اینه که نمیتونی بگی که چیزی رو میسازه، ولی یه چیزایی رو داره تنظیم میکنه. شما خودتون هم متوجه شده، خصوصا تو دوره کرونا خیلی ملموس بود که شما میدیدی یه عده افراد مواجه میشن با ویروس کرونا و اصلا این بیماری رو نمیگیرن یا خفیف میگیرن، یه عده با تمام محافظتایی که میکنن این بیماری رو میگیرن در حد کشنده، یعنی بلافاصله ممکنه از پا در بیارشون. عده بیماری کرونا رو میگیرن، همون درمان رو بهشون میدن، حالشون به سرعت خوب میشه، میرن منزلشون. یه عده ممکنه یه ماه دو ماه توی بیمارستان باشن. حالا این موضوع پرسونالایز مدیسن قبل از کرونا مطرح بود که پس حتما یه تفاوتی بین افراده که اینها رو برای عده مستعدشون میکنه به بعضی از بیماری ها، و یکی این که پاسخ اونها رو به درمان ها متفاوت میکنه، و عموما این اطلاعات رو اون نخواست، نه رو اون ژنا. عموماً
مفهومش ریز جزئیات،
بله بله، ببین ژن نیست، اون تیکه ژن نیست، چیزی رو نمیگه بساز، ولی یه چیزایی، یه استعدادهایی رو به اون فرد میده، یه تنظیماتی رو به اون فرد میده، یه مقاومتهایی رو به اون فرد میده.
مثل فردی که مثلا برخلاف همه که با سیگار کشیدن آسیب میبینن و میگن طول عمر کم میشه، واقعا هم این اتفاق میفته، هستن افرادی که من مثلا خودم نمونهای نقض شدیدم، فردی که روزی دو پاکت سیگار میکشید و هلوش 100 102 سالم عمر میکرد.
خب
یعنی این همون مورد خاص است
که ممکنه باشه و ممکنه مجموعه ژن‌هاش یه جوری با هم داره رفتار میکنن که اینو کمکش میکنن، ولی در این موارد خاص که من خدمت شما میگم، مثلا ما در یه خانواده‌هایی میبینیم که استعداد ابتلا به یه بیماری‌های زیاده، ولی اصلا نمیتونیم ژنش رو در بیاریم، نمیتونیم بگیم فلان ژنش اشکال داره. آها. اما استعداد تو اینا زیاده،
یعنی ژن معیوبی وجود نداره.
بله بله، ژن معیوبی نیست، ولی استعداد ابتلا بیشتره، و یکم اون بحث این که به درمان‌ها متفاوت جواب میدن. حالا این یه چیز فانتزی نیست، یعنی بحث پرسونالایز مدیسن در حوزه سری از بیماری ها کاملا وجود داره، خیلی تو ایران جدی گرفته نشده بود، ولی جدیدن الان تو اون حوزه هم ورود کردن. مثلا مثال خیلی خیلی سادهش، استفاده از وارفارین برای کسانی که بیماری قلبی دارن. ببین بیماری رو گرفته، مثلا ما به ژنش و بیماریش کاری نداریم، ولی چرا یکی وارفارین رو با دوز کم استفاده میکنه حالش هم خوبه، یکی دوز رو هی باید ببرن بالا تا بالاخره خون به اون رقت لازمی که پزشک نیاز داره برسه، با دوز بالاتر جواب میده، یکم میبینید تو دوز متوسط اصلا تمام بدنش خون ریزی میکنه. خب اینو در آوردن که شما اگر بیاید و یه سری جوهای از دی ان ای فرد، این کاملا علمیه و خود سازمان غذا و داروی آمریکا هم تایید شده داره، میگه کسی که میخواد وارفارین استفاده کنه یا هپارین استفاده کنه این تست ژنتیکی رو بده، اگر این تغییراتو داره دوز وارفارینش باید این باشه، اگر این تغییراتو داره باید دوز وارفارینش این باشه. در بعضی از موارد تو پرسونالایز مدیسن ممکنه حتی متاسفانه بگن، حالا در حوزه وارفارین ما نمیگیم، اگر این تغییر ژنتیکی رو داره اساسا این داروی شیمیایی داروی اصلا جواب نمیده، بنابراین فقط بیمار اون دارو رو استفاده میکنه بدون که برای درمانش موثر باشه، ولی برعکسش اون وقت داره ساید افکت یا مضرات اون دارو رو میبینه.
اون چیزی که شما فرمودین پرسونال مدیسن یا
پزشکی فردی،
پزشکی فردی احتمالاً در آینده به سمتی بره که برای هر فرد متناسب با اون ژنتیک بدنش داروی مخصوصش هم ساخته بشه، هرچند کار خیلی سخت و اون دیگه تخیلی واقعا خیلی سخته.
الان فاصله داریم با اون، ولی حداقلش الان به این شکل است که افراد و گروه گروه کنن، بگن گروه آ مثلا این دارو این دوز، گروه ب مثلا این دارو این دوز،
مثلا مثل مسکنا که مثلا میگم استامینوفن داریم، ژلوفن داریم، دیکلوفناک داریم، مثلا
بله.
این گروه استامینوفن مصرف کنن، این گروه ژلوفن،
بله.
این گروه
دیکلوفناک. بله بله، یعنی صنعت تولید دارو انقدر سنگینه، انقدر پرهزینه است که ما بگیم یه نفر رو بیام ژنتیکیشو در بیاریم.
من اون سال اول که از این حیث بیشتر منظورم بود
اسمش
که گفتم شاید رویایی به نظر برسه،
اسمش فردیه، پرسونالایز اسمش فردیه، ولی عملا گروهیه. یعنی روحی از آدم ها که این ترکیب ژنتیکی رو دارن مثلا این دوز دارو رو باید استفاده بکنن.
خیلی اشاره کردید به این که ما وقتی راجع به دی ان ای صحبت میکنیم، راجع به ساختار ژنی صحبت میکنیم، ما داریم راجع به یک ابعاد بسیار کوچیک ولی بسیار اساسی سرنوشت ها صحبت میکنیم که در بدن هر انسان در درون سلول ما قرار گرفته، به صورت وراثتی بخشی از اون جابجا میشه و انتقال داده میشه به هم دیگه. من میخوام بیام روی یکی از مهمترین یافته های بشر، در واقع استخراج ژنوم یا دست آوردن نقشه ژنی افراد
هست که هر کسی با هر کس دیگه میتونه متفاوت بشه و یه جاهایی شباهت داره، یه جاهایی در واقع افتراق دارن و از هم دیگه جدا هستن. آیا این اشاره که شما کردید به نخ تسبیح، که یه جا گفتید که تسبیح اون دونه هاش هستن که عمل کارتایی رو داره، جنها. که ژن ها هستن، یه جایی گفتید اون نخ تسبیح هم باز مهمه، الان به نوعی داره رفتار رو یا استعداد من رو در عمل کارتها نشون میده که در چه چیزی عمل کرد داره. آیا این هم بخش از نقش ژنتیکی افراد، یعنی این نخ تسبیح هم جزء همون ژنوم یا نقش ژنی افراد به حساب میاد، یعنی مال من منحصر نسبت به فرد دیگه؟
بله بله همینطوره. ببینید شما اگه حساب کنید نقشه ژنی رو که میفرمایید، یعنی اصلا این که ما فهمیدیم که دی ان ای انسانی ترادفش چیه، یه چیزی حدود بیش از 30 سال میگذره و من قشنگ یادم اون زمان که این نقشه در اومد و خب یه واقعا کار بسیار بزرگ، یک انقلاب در حوزه زیست شناسی و ژنتیک بود، من خارج از کشور بودم و خب سمینارهای مختلف برای توضیح دادن این موضوع هم در جامعه دانشمندان و پزشکان بود هم مردم عادی، چون خیلی سوال داشتم. من دقیقاً به خاطرم که در خیلی از این مجامع مطرح میشد که ما داریم سعی میکنیم ما درآوردیم چه ترادفی داره این، چه سکانسی داره، ولی هنوز نمیدونیم ژنا، یعنی اون دونه ها رو نفهمیدیم، حالا کدوم ها ژنا، کدوم قسمت های نخه میشه اون دونه ها و ژن ها. خب باز یه مدت کوتاهی طول کشید تا بالاخره اون ژن ها هم در اومد، ولی کاملا یادمه که تو تمام مجامع میگفتن که ما میدونیم بخش زیادی از دی ان ای ما انسان ها جانک، آشغاله، به درد نمیخوره، ما نیاز به این حجم نداریم، همین ژن ها به اصطلاح کافی هستن، چون اون موقع ژن رو مسئول عملکرد میدونستن و بحث تنظیم ژن به اندازه‌ای که الان ما توش وارد شدیم که میفهمیم اون نخواهم نقش دارن هایلایت نبود. به همین دلیل اولش اینطوری شروع شد. خب ولی به تدریج که رفتن جلو دیدن که خب حالا درسته ما به ژن‌ها حتما باید بها بدیم، چون هر کدوم از این ژن‌ها بد عمل کنه یه بیماری جدی ژنتیکی خواهیم داشت و بیماری جدی ژنتیکی ارث خواهیم داشت. ولی باز هم الان ما خودمونم توی بحث‌های تشخیصیمون می‌بینیم که یه فرد هست که اساساً به ما مراجعه کرده برای مثلا یه معلولیت ذهنی و این مشکل بینایی و شنوایی اینها نداره، ولی ما تو یک ژن‌های ناشنواییش هم می‌بینیم اختلال وجود داره، این جهش وجود داره، بنا به قاعده باید ناشنوا باشه و مطمئنیم که اشتباه هم نکردیم. چی به ما نشون میده؟ نشون میده بقیه اون ژن‌های موجود و یا بقیه قسمت‌های اون نخ‌ها یه جوری دارن عملکرد پوششی برای میزنن، یعنی یه جای دیگه جبران می‌کنن این مریض شنوا میمونه. اون موقع میگفتن یه ژن یه کار انجام میده یا فوقش یه ژن دو تا سه تا کار انجام میده. الان ما میفهمیم نه، نمیتونیم بگیم یه ژن حتما یه کار انجام میده، این داره توسط یه مناطق دیگه ای از اون دی ان ای تنظیم میشه. حالا یه وقتا فرد شانس میاره این تنظیم باعث میشه اختلالش از بین بره، مثل میگم فردی که اصلا برای معلولیت ذهنی بچه رو آوردن، بعد ما میبینیم با این باید اختلال ناشنوایی هم داشته باشه ولی کاملا شنواست و برعکسش. بنابراین خیلی هی داره پیچیده و پیچیده و پیچیده تر میشه. من خودم امروزه اصلاً هیچ جای اون دی ان ای رو بدون مصرف و جانک نمیدونم.
خب خانم دکتر، من اگر بخوام توصیف درستی داشته باشم، این در واقع رشته دی ان ای من، اگه بخوام خیلی بزرگش بکنم، شبیه به یه چیزی بکنم، تشبیهش بکنم، شما تشبیه به تسبیح کردید، آیا مثلا من میتونم تشبیهش بکنم به یه موتورخونه که توی اون موتورخونه لوله و فلک‌های مختلف وجود داره؟ ما تا قبل از این فکر می‌کردیم یه سری از این فلک‌ها بلا استفاده است، باز و بسته بودنش نتیجه و تأثیری نداره. الان متوجه شدیم که اتفاقاً ترکیب باز بودن و بسته بودن برخی از این فلکه ها داره رو هم دیگه اثرهای متفاوتی میذاره که اصلا مورد نظر ما نبوده. مثلا یه فرض بکنید یه فلکه مال رنگ چشم و پوست من بوده، میبینم اون نصف باز بودنش منجر میشه که مثلا روی جای دیگه هم اثر بذاره، یعنی انگار تک عمل کردی نیستن اینها.
احسن. دقیقاً همین چیزه. ببینید ما یه کروموزومی داره انسان به اسم کروموزوم وای که تعیین جنسیت میکنه. یعنی آقایون این کروموزوم وای رو دارن، خانم ها ندارن. خانم ها دو تا ایکس دارن، آقایون ایکس وای. و کروموزوم وای تازه ژن نداره، خیلی کم، بیشتر در همین تعیین جنسیت و باروری نقش داره. تا چند سال پیش ما دیدگاهمون این بود، حالا میبینیم یکی از اون ژن هایی که اصلا تو حوزه باروری بیشتر مطرح بود و با اون دید نگاه میکردیم، بنابراین محصولی بود که ما انتظار داشتیم که توی اندام جنسی آقا فقط محصولاتش دیده بشه و همینم هم بود. حالا میزان کم و زیاد شدنش توی سلول‌های مغزی انگار با الزایمر ارتباط داره. ببین زمان که میگذره ما نقش بعضی از این ژن‌ها و محصولاتشون رو تو بافت‌های مختلف میتونیم بفهمیم.
این به این معنی که مثلا آقایون ابتلا به آلزایمرشون میتونه بیشتر باشه؟
نه میخوام بگم ببینید تنظیمش که به هم بخوره فقط به بحث باروری اون مرد مطرح میشه. در سنین بالا
روی مغز
رو مغزش ممکنه اینو مستعد به آلزایمر بکنه. منظورم اینه و امثال اینجور چیزا وجود داره، یعنی هی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر و در این حال شیرین‌تر میشه. یعنی ما یه موقعی فکر می‌کردیم که هیجانات بحث ژنتیک داره هی برای ما کم میشه، ولی الان هی میریم جلو متوجه میشیم که
چه چیزایی نمی‌دونیم،
بله چقدر چیزایی بله زیبا و جهان واقعا خدایی رو شما توش می‌بینید.
متشکرم. گفتگوی ما با خانم دکتر فروزنده محجوبی متخصص ژنتیک همچنان ادامه داره، اما اجازه بدید بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، باز می‌گردیم و همچنان این گفتگو ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. در کتابیوم امروز به سراغ آدمی رفتم که یکی از مهمترین کشفیات میکروب شناختی قرن 20 را انجام داده. البته که متاسفانه بهش خیلی توجه نشده و تا اوایل سال 2000 کسی اون رو نمیشناخت. آلبرت شاتز که از سال 1920 تا 2005 زندگی می‌کرد، از یک خانواده فقیر کشاورز در کنیتیکت آمریکا بود. او در دانشگاه راتگرز در رشته زیستشناسی خاک تحصیل می‌کرد. این آدم در نهایت موجب نجات جان میلیون‌ها انسان شد، چرا که در سال 1943 زمانی که هنوز دانشجو بود به فکرش رسید که شاید بتونه از میکروب‌های موجود در خاک آنتی‌بیوتیک‌های دیگه علاوه بر داروی جدید یعنی پنیسیلین به دست بیاره. دلیلش چی بود؟ اینکه پنیسیلین با اینکه بسیار پرارزش بود ولی بر علیه نوع خاصی از باکتری‌ها که گرم منفی نامیده میشه مؤثر واقع نمی‌شد. این نوع خاص از باکتری‌ها یکیش میکروب ایجاد کننده بیماری سل بود. شاتز تلاش‌های بسیاری کرد و نمونه‌های زیادی را آزمایش کرد و طی کمتر از یک سال موفق به کشف استرپتومایسین شد. نخستین دارویی که بر علیه باکتری‌های گرم‌منفی مؤثر بود و شد یکی از مهم‌ترین کشفیات میکروب‌شناختی قرن 20. اما متاسفانه همه جا بی‌عدالتی وجود داره. سلمان واکسمن سرپرست شاتز بلافاصله متوجه اهمیت بالقوه این کشف شد. واکسمن مسئولیت کارآزمایی‌های بالینی دارو به عهده گرفت و در کنار اون از شاتز خواست که موافقت نامه‌ای رو برای واگذاری حقوق امتیاز اختراع امضا بکنه. البته پس از مدت کوتاهی شاتز متوجه شد که واکسمن افتخار کشف رو به طور کامل به خودش نسبت داده، ولی در نهایت از واکسمن و دانشگاه راتگرز شکایت کرد و پیروز شد. اما خب همونطور که اشاره کردیم در علم هم بی‌عدالتی گاهی وجود داره. در سال 1952 در یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌های علمی دوران مدرن جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی رو به سلمان واکسمن اهدا کردند. وقتی که واکسمن در سال 1973 فوت کرد، بسیاری از یادنامه‌ها از او به عنوان پدر آنتی‌بیوتیک یاد کردند. 20 سال پس از مرگ واکسمن، انجمن میکروب شناسی آمریکا تا حدودی با تأخیر تلاش کرد این اشتباه رو جبران بکنه. و نکته امیدبخش در این داستان اینه، اینکه علم پزشکی به هر حال به پیش میره به لطف هزاران قهرمانی که عمدتاً ناشناس میمونن. زراتخانه ما یعنی بدنمون بر علیه حملات طبیعت نسل اندر نسل قوی تر میشه. واقعیتی که به خوبی در بهبود قابل توجه طول عمر بشر در تمام نقاط جهان نمایان شده. قسمتی که براتون خوندم از کتاب بدن راهنمای ساکنان به نویسندگی بیل برایسون بود. کتابی مفید و کاربردی برای هر انسانی که در عصر مدرن زندگی میکنه، بدون اینکه با اصطلاحات سنگین و اعداد و رقمهای زیادی سر و کار داشته باشه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان مهرچوب با دکتر فروزنده محجوبی متخصص ژنتیک راجع به این دنیای پر رمز و راز ادامه داره. احسان
دکتر محجوبی، شما مثالی زدین تسبیح رو برای من خیلی جالب بود، بهترین مثالی که تو همه این سالها شنیدم و متوجه شدم دقیقاً این دی ان ای و ژن در واقع ساختارش به چه صورت هست همین مثال بود. اشاره فرمودید که یه تسبیح خیلی بزرگ در نظر بگیرید.
حالا اجازه بدید من همینجا یه نکته دیگه الان مطرح کنم که کروموزوم مشخص شه.
اصلا می‌خواستم به همین برسم.
حالا شما ببینید تسبیحات 100 تایی 33 تا 33 تا از هم جدا میشن، درسته؟
بله.
حالا فکر کنین هر کدوم از اون 33 تا یه کروموزومه.
آها.
ببین همشون
ژن.
نه نه، ببین هر یه تیکه 33 تایی یه کروموزومه.
خب اون 33 تایی ها هر کدوم یه دونه ژن بودن، یه دونه تسبیح بودن دیگه.
نه ببینید، یه تسبیح کلش رو حساب کنید دی ان اس. خب حالا دونه ها میشن ژن ها. خب
100 تا دونه داره،
100 تا ژن. دی ان ما خیلی بیشتره ها، مثلا خب
100 تا ژن.
حالا دیدی خود تسبیح 33 تایی 33 تایی جدا شده.
بله.
خب فکر کن هر 33 تایی یه کروموزومه.
خب پس یعنی یه گره وجود داره، گره توی دی ان ای ما وجود داره، مثل همون گره هایی که داخل تسبیح هست.
که واقعیتش اینه که ما تو حالت عادی سلولمون وقتی دارن تو زندگی کردن تقسیم نمیشن، همون تسبیح هست، یعنی یه چیز نخیه خطیه. ولی وقتی سلول میخواد تقسیم بشه، چون طول دی ان ای ما خیلی بزرگه، اگه بخواد اون حجم سنگین دی ان اش رو به سلول بعدی انتقال بده، حتما آسیب خورده میشه. بنابراین میاد چیکار کنه؟ درست مثل اینکه ما بخوایم وسایل خونمون رو از یه خونه به خونه دیگه ببریم، اگه همینطوری همه رو ولو ببریم، خب حتما آسیب میخوره، میشکنه، لپر میشه. میایم اینا رو پک میکنیم، اینا رو بسته‌بندی میکنیم. توی سلول هم همینطوره. وقتی موقع تقسیم میرسه، به جای که تسبیح و کلش رو پرت کنه تو سلول بعدی که حتما پاره میشه، مشکل پیدا میکنه، میاد تو محل فکر کنه این 33 تا 33 تا اون گره رو ایجاد میشه، اینا جدا میشن، میشن کروموزوم. کروموزوم ها رو میده به سلول بعدی، دوباره اینا به هم ملحق میشن، تسبیح.
کروموزوم ها حامل ژن ها هستند.
احسن، بله.
و شما فرمودین یه تسبیح بزرگ، اینا هر کدوم مهرهاش ژن هستن. وقتی قرار نقشه ژنی یک فرد رو مشخص بکنیم، تعیین بکنیم، تعداد مشخصی وجود داره؟ مثلا الان ما میدونیم یک انسان چه تعداد ژن داره؟
بله بله.
ببینیم. عدد، یعنی الان عدد
کروموزوممون هم 63 تا باید باشه.
نه نه، مال انسان. در مورد انسان ما 46 کروموزوم داریم که 22 تاشو میگیم کروموزومای غیر جنسی، یعنی از شماره 1 تا 22 غیر جنسی هم. بین مرد و زن تفاوتی وجود نداره. خب یه ستشو، یعنی یه دوتا رو میگیم کروموزومای جنسی. در خانم ها اونا میشه XX، در آقای میشه XY. اون 22 تا شماره خونن، 1 2 3 4 5 تا میان تا به 22 میرسن. وقتی سلول میخواد تقسیم بشه، اگر مثلا فرض کنین سلول پوست من میخواد سلول بعدی رو ایجاد کنه، خب باید دوباره باز 46 تا کروموزوم بده اون طرف دیگه، این 46 تا رو میده. ولی وقتی میخواد تولید مثل انجام بشه، سلول جنسی خانم میاد نصف کروموزوماشو میده، سلول جنسی آقا هم
یه دونه اضافه میده.
نه دیگه، نصفشو میده. توجه میکنی؟ یعنی به جای 46 تا 23 تا آقا میده، 23 تا خانم میده. این دوتا وقتی ترکیب میشن، سلول تخم ایجاد میکنن، میشه دوباره همون 46 تا.
و اگه 47 بشه چی میشه؟
خب 47 اون موارد بیماریزاییه که مثلا مثل سندرم دانه، که فرض کنین ممکنه خانم اشتباهاً در سلول تخمکش اومده دوتا 21 کاشو داده، برای من خانم دوتا 21 میده، آقام که خودش باز یه دونه میده، یهو بچه میشه 3 تا کروموزوم 21، میشه اون سندرم دان که خب باهاش آشنا هستیم.
که سوال من بود بلد. چه تعداد ژن داره انسان؟
ببینید تعداد ژن ها هی داره بالا پایین میشه. اول 100,000 ژن میگفتیم، ولی الان به زیر 30,000 ژن رسیده، یعنی هر چی میریم جلوتر تعداد ژن ها کمتر میشه. شاید
این مطالعه ماست که دیگر روش.
بله بله، تو
مطالعه.
نه 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 نه، ما اون تسبیح رو داشتیم. بله دقیق، تسبیح رو داشتیم، فکر میکردیم خب کل این تسبیح قاعدتا بخش زیادش میشه ژن، مثلا بودیم پس 100,000
بهش میخوره، 100,000 تا باشه.
بعد هی کم و کم و کمتر شد. حالا اهمیت ژن ها هم، بعضی از ژن ها خیلی مهمن، حیاتی ان، بعضیشون ممکنه نقش کمتری داشته.
بعد وقتی میگن نقشی ژنتیکی فرد مشخص شده، به چه صورته؟ من مثلا تو ذهنم اینه، وقتی میگن نقشه منطقه‌ای رو مشخص کردیم، یک شکل ظاهری داره نقشه یا ژنوم یک فرد. وقتی مشخص میشه نقشش، یعنی اون 30,000 تا فهرست میشه زیر هم دیگه، این ژن اسمش اینه، کارایش اینه، این ژن اسمش اینه، کارایش اینه. منظور اینه؟ منظور از نقشه ژنتیکی یک فرد چیه که مشخصش؟
نقشه ژنتیکی رو بر اساس یه فرد به دست آوردن اون زمان که کار کردن، اومدن از نژادهای مختلف، کشورهای مختلف، مختلف نمونه گرفتن، بعد نقشه ژنتیک در اومد و بعد متوجه شدیم که بله ژن مثلا آی که من دارم یه آفریقایی هم داره، یه ژاپنی هم داره. بنابراین ما تو یه سری از ژن هامون همه نژادها مشترکن. تفاوتی که وجود داره این هستش که کدش ممکنه در بعضی از افراد یکم متفاوت باشه. حالا مثلا فرض کنیم ما توی ژنتیک کل همه این حرفایی که داریم میزنیم 4 تا حرفه A, T, C, G. این 4 تا ژنا رو
جا به جا میشن و
جا به جا میشن، ترکیب اینا میکنه ژن آ، ترکیب اینا چند تا کنار باشه. حالا
چی بوده این مخففی که گفته این تی و
اینا بازهایی هستن که 4 تا باز داره دی ان ا رو میسازه،
یعنی بلوک های سازنده دی ان ای هستن.
اصلا این اصلا خیلی تعداد نداره، منتها ترکیب اینها بی نهایت میتونه
تنوع
ایجاد بکنه. بله خب حالا اونو که در آوردن، حالا اگر شخصی مثل شما که الان تکنولوژیش تو خود ایران هم مثلا ما این کارا رو میکنه، میخوای بدونید که بحث این که خب حالا من که دی ان ای دارم تو خانواده ای ما ناشنوایی وجود داشته، من ناشنوا نیستم ولی نکنه ناقل ناشنوایی هم حالا دارم ازدواج میکنم بچه من مثلا مبتلا بشه، خونتون رو میگیرن دی ان ای شو در میارن، بعد با یه تکنولوژی ما میایم اون ژن‌های مهم رو در میاریم. آیا شما تو ژن هاتون احیانا یه اختلالی وجود داره یا نه؟ که تقریبا هممون داریم اختلال، ما تا ناقلیم.
اینه همون کلید برای مثلا تصحیح اوراق هستش، تصحیح در واقع گزینه‌های 4 گزینه. شما اون کلید رو دارید؟
کلید داریم با فردی که مراجعه کرده و با استفاده از همین سیستم های در واقع بیوانفورماتیک و کامپیوتری. خیلی حجم دیتا زیاده، یعنی من ژنتیسیان نمیتونم تنهایی انجام بدم،
اینو با کمک
انجام میشه. بعد مثلا میایم اون ژن‌های اصلی رو نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با اون استانداردها، مثلا میگیم آها شما مثلا آقای ایکس شما ناقل مثلا جهش ناشنوایی هستید، همسر شما همین موتاسیون یا همین جهش رو داشته باشه احتمال داره بالا میبره شما مبتلا بشه.
یعنی یک بار پزشکا متخصصان ژنتیک نشستن مثلا اون 30,000 ژن رو دونه به دونه بررسی کردن، متوجه شدن هر ژنی باعث چه عمل کرد و چه اختلالی بله. چه بیماری میشود. حالا نگاه میکنیم اون چند تا 10 تا بیماری خاص که مهمه برای افراد رو ژنشو میدونیم، میای نگاه میکنیم اون ژن الان تو بدن این فرد هست یا نیست.
ژن که هست، ببین اختلال هست اون ژن. بله بله و خیلی جالب تو همین مطالعاتی هم که ما مثلا تو این کارامون داریم انجام میدیم، شاید مثلا 5 سال 6 سال پیش بعضی از ژن ها خیلی ژن های اهمیت داری به نظر نمی اومدن، زمان که داره میگذره میبینی همین ژنی که مثلا فقط ممکنه اون یه اختلالی تو تشکیل ناخن داشته باشه، حالا این چیز جدی نیستش که مثلا حالا اگه ناخن طرف خیلی خوب نباشه یا مثلا
شکننده
باشه، حالا مثلا فرد جنینش رو ناراحت چه بخواد
مثلا مقوم به صرف هم میشه خدا انقدر دقیق بحثش.
ولی الان میبینیم این کم کم رب پیدا کرد به یه بیماری دیگه هم مثلا، یعنی همینطور توی کارامون با افراد مراجع کنن نه ما، این در سطح جهانی یه دیتا بانک هایی هست، پایگاه اطلاعاتی هستش که ما بهش مراجعه میکنیم و در میاریم که این اختلالات هنوز هم جدی هستن یا هنوز بی اهمیتن.
خب دکتر محجوبی، این که گفتید که میایید ارزیابی ژنی میکنید، به نوعی اون نقشه ژنی فرد رو مورد مطالعه قرار میدید، ریسکایی که وجود داره رو جدا میکنید، میبینید که فرد چه ریسکایی براش وجود داره. گفتید یه جا هست که برای ازدواج افراد دو نفر با هم دیگه ممکنه که این ریسک رو بیشتر بکنه برای تولد نوزاد جدید. یه جای دیگه اینه که مثلا من متوجه میشم که ریسک ابتلا به سرطان پستان درم وجود داره، یا ریسک ابتلا به آلزایمر وجود داره، یا دمانس در من بیشتر از افراد دیگه وجود داره. این یه خورده پیشگیرنده نیستش، به خاطر اینکه من هوشیارم که باید برم تست های غربالگری رو پیوسته بدم برای اینکه اگر احیانا سلول های سرطانی در بدن من شکل گرفت من بتونم کنترل بکنم. این نه تنها در واقع برای زوجها میتونه مهم باشه، بلکه برای خود منم میتونه حتی کارساز باشه برای اینکه پیشگیرنده باشه.
خب ببینید، پس بذارید من اینجوری خدمت شما بگم. تست های ژنتیکی که خدمتتون میگم که الان تو ایران ما انجام میدیم، هر روزم مراجعه کننده داریم، اصطلاحا تستش از NGS یا VES، هر دو اسمو میارم. از این تست چند استفاده میشه کرد؟ اولین استفاده که مهمترین استفاده هست اینه که یه فرد خودش مبتلاست، مثلا فرض کنین ناشنواست یا کمشنواست یا نابیناست. حالا ممکنه، اینم من خدمتتون بگم، ممکنه از بدو تولد مبتلا بوده، لزوماً تمام بیماری ژنتیک از بد به تولد نیست. اون بد به تولد یا خوبه، زود پدر مادر به صرافت میفتن میان جلو. یه وقت هست ما خیلی وقت مراجعه کننده داریم، یا آقای تحصیلاتش هم کله لیسانس فوق لیسانس تازه از سن 35 6 سالگی احساس میکنه داره کاهش دید پیدا میکنه، خب میره پزشکش مثلا معایناتی میکنه و اینو میفرسته برام که ببینه این از نوع ژنتیکیش هست یا نه. بنابراین یه وقتا خود فرد مبتلاست، مراجعه میکنه یا اولیاش میارن برای اینکه میخوان ببینن آیا علت ابتلا ژنتیکی هست یا خیر. در خیلی از این موارد حتی اگر ما به تشخیص قطعی برسیم که خیلی اهمیت داره، ممکنه تو موقعیت درمان فرد تاثیر ایجاد نکنه، اما مثلا همون آقایی که به ما مراجعه کرده مثلا سن 35 6 سالگیشه میفهمه ای بابا این کاهش دید ژنتیکیه، برای بحثای بچه دار شدنش دیگه حواسش جمع میشه. چرا؟ چون با ما دیگه همکاری میکنه، مثلا فرض کنه خانمش که بار داره میاره، ما همون جهشی رو که توی پدر بوده رو تو جنینش مطالعه میکنیم. اگر جنینش همون جهش رو داشته باشه، خب اگه دلش بخواد بچه رو نگه میداره، چون اینا کاملا اختیاری، نخواد میره به پزشک قانونی مراجعه میکنه، اونجا یه کمیته هست، یه قاضی هم وجود داره، وقتی مدارکو میبینه بهشون اجازه سقط میده، یعنی جنین مبتلا رو چیکار میکنه، اجازه سقط میده. که تقریبا غالب خانواده ها همین مسیر رو میدن. من کمتر دیدم که بخوان جنین مبتلاشو نگه دارن، جز معمولا خانواده هایی که خودشون چند نفر ناشنوان، حالا جنینشون هم بعد بدون ناشنوا باشه، بالاخره اینو زمان مکالمه با هم دارن. خب پس این میشه برای اون تشخیصی هایی که خودشون مبتلا. حالا خانم و آقای مراجعه میکنن، یا آقای مراجعه میکنه میگه ببین ما تو فامیلمون ناشنوا داریم، تو فامیلمون معلول ذهنی داریم، یا مثلا تو فامیل خانم هم معلول ذهنیه، و خصوصا فامیلن،
یعنی خودشون زن و شوهر فامیلن،
زن و شوهر فامیلن یا نامزدن، یا مثلا قصد ازدواج داره، اصلا میخواد به تازه خواستگاری، اصلا با خانم آشنا شده، علاقمند شده، ولی میخواد مطمئن شه که جنینشون مشکلی در آینده نخواهد داشت. خب ما میایم خونه حداقل یکی از اینها رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم ناقل چه بیماریایه. به همه میگیم تقریبا همه ما ناقل بیماریایی هستیم. اون مواردی رو که یکی از زوجین ناقله میایم توی اون فرد مقابل، فقط همونو تست میکنیم. مثلا اگه ناقله جهش ژنتیکی برای ناشنوایی، همون هم توی اون همسرش نگاه میکنه. اگه همسر اونو داشت، پس اگه بچه دار خواستم شن این باید بفت، اگرم نداشت که خب میره کنه. این میشه داستان بیماری. حالا تو همین حوزه ما یه وقتا گفتم خدمت رو، اصلا فرد دنبال ناشنوایی، دنبال نابینایی، فرمایش شما، ما یهو نگاه میکنیم ای بابا این جهشی در رابطه با سرطان پستان داره این خانم، که کاملا هم توی بانک های جهانی میگه که این مرتبطه، یعنی جهشش پاتوژن و بیماریزاست. خب پروتکل میگه که اگر بیمارت ازت خواسته که فقط در حوزه بیماریایی که من میخوام به من اطلاعات بده، شما میتونین بحثای سرطان و اینها رو بهش ندی، الزایمر رو ندی، خصوصا اگه خیلی سال بعد میخواد اتفاق بیفته. مثال یه خانم 20 ساله مراجعه کرده، حالا من مثلا میگم ایوا این استعداد یا احتمال ابتلا به الزایمر تو 60 سالگی داره، خب هرچی از الان مثلا میگن نگرانش کنی. پروتکل میگه اگه خودش گفته هرچی اطلاعات هست به من بده، یا اینکه وقتی نشستی تو مشاوره ژنتیک بگه همه چیزو میخوای بدونی بهش بگی، در غیر این ندید، یا با پزشکی که اینو ارجاع داده مشورت کنید که من بگم به این یا نه.
خب این اخلاق حرفه‌ایتونه، ولی من شخصا دوست دارم بدونم.
خب همون مریض میگه من دلم میخواد بدونم، من میخوام بدونم که مثلا من احتمال سرطان رو دارم یا نه. ولی بعضی از بیمارام هستن که با دانستن این
هرچند
که ما به این دختر خانم بگیم ببین خانم، اگر ما اینجا درآوردیم که شما دیابت میگیری، مثلا سن این دیابتی که ژنتیکی که من در آوردم مثلا 60 سالگیه، تو حالا 25 سالته، چرا از الان میخوای نگران مثلا دیابت بشی؟ درسته که پیشگیریایی میتونی بکنی، ولی اون استرس هم
من که دوست دارم بدونم خانم دکتر،
چون اینا میشه درخواست
تو بهداشت فردی من میتونه اثر بگذاره. ما زمانمون رو به اتمام خانم دکتر، و من خیلی مشتاقم که به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، اون چیزی که فکر کنید که ما لبه اون نقطه هستیم که کشف اون یا یافته‌ای که در اون زمینه به دست بیاریم در ادامه مطالعات ژنتیک، یه تحول اساسی که شما خودتون به عنوان یک متخصص منتظرش هستین چیه؟ کجای در واقع این زمین بازی سوال بنیادی وجود داره که در پی یافتن اون سوالید؟
من فکر میکنم الان در واقع زمانه ژن تراپی یا ژن درمانیه، چون ما در حوزه بیماری‌های ژنتیکی تا چندین سال قبل فقط میتونستیم به تشخیص برسیم یا درمان‌های کمکی داشته باشیم. الان دیگه خودمون با دستکاری‌های ژنتیکی میتونیم اون ژن معیوب رو تصحیح کنیم.
و بنابراین
ژن ویرایش ژنتیکی یا ژن درمانی خیلی بازی بزرگی داره میکنه و شاید برسه به یه جایی که نه فقط برای بیماری‌های ژنتیکی، شاید حتی برای بیماری‌های دیگه‌ای که همون مثلا بحث استعداد به ابتلا هست هم ما بتونیم بازی‌های خیلی خوب بکنیم.
متشکرم. صدای خانم دکتر فروزنده محجوبی رو شنیدید امروز در رادیوم در پرونده ویژه متخصص ژنتیک که از امروز گذشته و آینده این علم و تحولاتی که در زندگی ما ایجاد خواهد کرد گفتن. متشکرم از شما که شنونده این برنامه بودید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه‌کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.